بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از تو تنبیهی که آقایون قرار دادن، حالا با اختلاف در شماره تنبیه، راجع به استصحاب کلیست و از کلی مراد از استصحاب کلی در اینجا یعنی یه عنوان کلی مثل انسان، مثل عالم، مثلا یقین به حدوثش پیدا کنیم، بعد همون کلی رو استصحاب بکنیم، نه فرد رو مثل فرد من زید که فرد عالمه یا فرد انسانه. مرادشون این از استصحاب کلی اینه. و عرض کردیم به این که بحث ما فقط فعلا به کلامات مرحوم ناینی بنا بود که کلامات های خوبی رو بخونیم، چون طولانی میشه و یه دو سه نکته کلامیشان رو میگیم، بقیهش اگه آن خواسته انشاءالله. بله، ایشون در اول بحثشون در این صفحه 417 از این چاپی که دست من هست فرمودن مستصحب یا کلیست یا شخصی، درسته جای بحثی نیست، میشه مستصحب کلی و شخصی تصویر کرد. بعضان ولا اشکال فی صحت استصحاب شخصی المعین کما لا اشکال فی استصحاب فرد مردد. اگه فرد مرددی باشه، مثلا سابقا یکی از این دو طرف فرض کنه عباب اولها این کار رو برمیان نجس بوده، یه طرف پاک کردیم، شک میکنم اون فردی که نجس بوده پاک شده یا نه، استصحاب بکنیم بگیم هنوز باقیه، این در شک فی بقایی، بله الالم یکن منشأ شک فی البقا ارتفاع احد فرد تردید و خروجی ان مورد الابتلا. البته اون جایی که خود فرد مردد با عنوان محل استصحاب باشه، و الا فلا یجری استصحاب. مرحوم ناینی رحمت الله علیه میتونم در اینجور جا جای استصحاب نیست. ببینید من عرض کردم که رانی دفعه شما میگین فرد مردد باقیه، این یک مطلبه، یه دفعه میگید نه استصحاب، اگر اونجور باشه اصلا جای استصحاب نیست، فرد مردد باقیه. بله، فعن استصحاب الفرد المردد معنا بقاء الفرد على ما هو عليه من التردید و لازم ذلك ترتیب آثار بقاء کل من الفردین و هذا ينافل علم ارتفاع احد الفردین. یعنی شما حکم به بقا میکنین، لکن نه به خاطر استصحاب، به خاطر قاعده اشتغال. درست هم هست، ایشون هم فهمدن تفصیل این مطلب گذشت. یه روز هم عرض کنم تو بحث، بازم دو مرتبه عرض میکنم، از صفحه 125 تمهید مقدمات کردن تا صفحه 133 از این چاپی که من دست من هست که آخر بحث 134 تموم میشه، حدود 9 صفحه 8 صفحه ایشان راجع به این مطلب صحبت کردن گذشت. بعد ایشون فهمدن و اما استصحاب کلی اقسام ثلاثه داره، یکیش استصحاب کلی که در ضمن فرد معین بوده، مثلا زید در خانه بوده، به خاطر اینکه عالمه عالم هم در خانه بوده، شک در بقا زید داریم و شک در بقا عالم، استصحاب بقا عالم میکنه. خب ایشون میگه این استصحاب درست هم هست، این استصحاب عرفی هم هست، چون زید رو شما استصحاب میکنه، وارد این بحث دیگه نمیشه. قسم دوم استصحاب به تعبیر ایشان در استصحاب کلی، اما که ایشون سه تا کردن، اون سومی رو باید تفصیل قائل شده و مرموم ها خویی چار تا کردن، حالا دیگه ارز کنم فقط اشارات میکنه. یکی استصحاب کلی المتیقن وجود و فی ضمن احد الفردین عند العلم برتفاع احد هما و بقاء الاخر، در موارد به قولشون علم اجمالی به وجود احد شیئین مع خروج احد هما ان مورد الابتلا. بحث مورد ابتلا گذاشتیم، خصائص بحث علم اجمالی سبتی به استصحاب هم. حالا تلف چرا؟ به تلف و نحوی تلف چرا؟ اونم البته بازم محل کلام، تلفش هم محل کلام. خیلی خوب، این موارد علم اجمالی، چون موارد علم اجمالی خصائص خودش داره. نباید کما اذا علم المکلف به وجوب احد الصلاتین من الظهر او الجمعه و قد صلى الظهر، اگر بدونه. این عرض کردم این استصحاب، استصحاب بقای وجوب به استصحاب نیست، استصحاب کلی نیست، این قاعده اشتغال در اشتغال یمینی اختزل الفرامل یمینی، چون میدونه که یا ظهر یا جمعه، ظهر هم خوند، اون علمش تأثیر گذاره و جمعه هم باید بخونه و این توضیحاتش گذشت. من کرایان ارز کردم یه بحثی مربوط به خود استصحابه، یه بحثی مربوط به حدود علم اجمالی، مثلا به قضای تنجیز در علم اجمالی، اون نباید با استصحاب خلط بشه، این متاسفانه گاهی خلط پیش میاد. و در این مثالی که ایشون فرمودن اون مربوط به علم اجمالی است، اون قاعده الاشتغال یقینی یختز الفراغ یقینی یا تنجیز علم اجمالی. و در اونجا عرض کردیم غیر از این مبنایی که باید هر دور انجام بده، یه مبنای دیگه هست که مثلا حالا این که در باب نماز مال مثلا عنائین از یکی اجتناب بکنه کافیه، در اونجا هم ظهر بخونه یا جمعه رو بخونه کافیه، چون علم اجمالیش علمش از بین بره. یک رأی دیگه هم در اونجا هست که هر دو رو میتونه انجام بده، مثلا در عنائین هم این رو مصرف بکنه هم اون رو مصرف، به انها مختلفه، هم میتونه هر دو عنا رو یک عنا بکنه بخوره، هم میتونه اول اینه بخوره بعد اون رو بخوره. تفاصیل این بحث مربوط به علم اجمالی است، ربطی به استصحاب نداره. او علم به صدور احد الحدثین من الاصغر و الاکبر و قد فعل ما یوجب رفع الاصغر، مایه ازش در آمده، مردد ما بین بول و منیه، لیکن وضو گرفته، بخش وضوش رو انجام داد. اگر اکبر باشه هنوز حدث داره، نباشه نه. اون وقت چون بعد ایشان توضیح میدن اگر استصحاب وقع حدث بکنه آثار حدث اکبر رو بار نمیکنه، جامع بین اکبر و اصغر، مثلا وارد نماز نمیتونه بشه، اما اثر خود حدث اکبر که وارد مسجد، چون آدم که وضو نداره میتونه وارد مسجد بشه، کسی که جنوبه نمیتونه وارد مسجد بشه، این رو اثر رو بار نمیکنه، میتونه وارد مسجد بشه اما میتونه نماز بخونه. استصحاب حدثی که کلیز ما بین اکبر و اصغر، ما بین این دوتا از کلت. من اول تو همین مثال ها، چون این مثال ها به هر حال واقعیت فقهی داره، حالا کار به بحث استصحاب کلی نداریم. از کم خدمتون که ما سابقا کرارن این مطلب رو به یک نحو دیگری جای دیگری بیان کردیم. ببینید اینه که ما فرض کلی میکنیم که استرام بهش کلی میگن، یا اون جامعی که بین افراد وجود داره، اون نقطه‌ای که در همه اینها وجود داره که جامعشون میشه، مثل انسانیت یا عالم بودن، یا فرض کنید به این که بخیل بودن، دو نفر سه نفر هستن که بخیلن مثلا، اون جامعی که وجود داره، گاهی این جامعه یک جامعه حقیقی است، اصطلاحاً مثل صفت علم یک صفت حقیقی است، این هم عالمه اونم عالمه، هر دو عالمه، پنج نفر عالمه، این جامعه جامعه حقیقی است. در این جور جوامع حقیقی قابل استصحاب، یعنی اگر برفرض شکی در جامعه شد و اگه باید استصحاب جاری بکنم با اولایون، اینجاش هست. دوم یک جامعه انتزاعی صرفه، افهم مزد، جامعه اعتباری است. در جامعه اعتباری معیارش اینه که در مقام اعتبار یک نکته رو در نظر گرفته که در سه چیز هست، مثلا در باب کفارات که نوع عقوبته، این عقوبت رو برای کسی در ماه رمضان افطار کرده در خصوص سه چیز دیده، اطعام ستین مسکین، صوم شهرین یا عتق رقبه، عقوبت دیگری ندیده، مثلا زندان، شلاق، مثلا جریمه نقدی، اینا همه عقوبت هم. امروزه در دنیای روز غالبا مثلا میگن اینقدر جریمه نقدی یا اینقدر زندان یا هر دو یا عاقب، این اصطلاحا بهش میگیم جامعه اعتباری، یه جامعه اعتباری است. یعنی ما میفهمیم شارعه عقوبتی رو قرار داده، این عقوبت در سه فرده، در چهار فرده، در بقیه نیست، جریمه نقدی نیست، زندان نیست. فرض کن بین که محرومیت از شغل، امروزی ها محرومیت از شغل هم هست، اگر دکتر مثلا یه ماه مطبش بسته بشه، من با مثلا محرومیت از سفر، اینا چیزیست که الان به عنوان عقوبت و کیفر در نظر گرفته میشه.
جامعه این که تو خصال کفاره هست چیه؟
اعتباری، شاره اعتباری،
این صرف اعتبار شاره
جامعه نیست، جامعه اگر جهر نکرده بود نبود. این دوتا این جاییست که شما میتونید یعنی اولی که جامعه حیلی بود، دوم جامعه اعتباری بود، این دوتا رو شما میتونید استثاب بکنید. اگه در جامعه اعتباری به نحو کلی قابل قابل به استثاب باشید میتونید استثاب. سوم یه جامعه انتظایی است، این اشتباه نشه، یعنی یه جامعه است که ما درست کردیم. مثلا شارع گفت شما اذا قمتم الى الصلاه، مثلا در روایت صحیحه از امام باقر سلام الله علیه، ای قمتم من النوم، سنی هم دارن اما مشهورشون این نیست، ما روایت صحیح داریم که قمتم من النوم، شما اگر از خواب بیدار شدید فصل وجوهکم و ایدیکم وضو بگیرید، بعد فرمون به این کنتم جنوبن، اما اگر از خواب بیدار شدید این حالت جنابت دارین فتطهرو، که این فتطهرو این غسل بکنه. بعد فرمود به این کنتم مرضی و علی سفر، وقتی اضافه کرد برنوم دو حادثه دیگه، او جا احد منکم من القائم، این حادثه دیگری غیر از نوم، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، ظاهرش تیمم بعد از این دوتا تیمم رو ذکر. این ببین ما هستیم و سه تا تکلیفه، یک کسی که جنابت نداره وظیفش وضو گرفتنه، یک کسی که جنابت داره وظیفش غسل کردنه، یک کسی که یکی از این دوتا رو داره آب پیدا نمی کنه وظیفش تیمم. اینی که ما هستیم، دقت بکنیم قوم ظرافت دقت، شارع اعتبار کرده وجوب وضو رو در این حالت، غسل در اون حالت. اما این مطلب که شما بگیم ما میبینیم یک اثری هست بین وضو نگرفتن و غسل نکردن، مثلا نماز نمیتونه بکنه، این معناش حدث جامعه. این جامعه رو شما انتظار کردین، تو آیه نیامد، تو روایت نیامده، این یک اشکال خیلی مهمیه. این چون معروف شده که استصحاب حدث از قبیل استصحاب کلی است، این کلی بودنش بین است که خود شارع اعتبار بکنه، نه شما در بیارید، در آوردن شما ارزشی نداره، ارزش قانون نداره. این یک نوع فقط جامعه انتزاعی است، یک نوع جامعه عرضی است، یک نوع جامعه است که شما ساختید. آمدین گفتین کسی که وضو نداره نماز نخونه، دست به قرآن نزنه، کسی که غسل نکرده نماز نخونه دست، پس یک چیزی بین اینا هست اسمش حدث. این رو شما درآوردین، ارزش علمی نداره، ارزش قانونی نداره. اصلا جامعه حدث، این مثالی که اینا زدن با عنوان استصحاب کلی، این ارزش قانونی نداره. این دوتا حال مثل علم اجمالی است، این عیناً علم اجمالی است، فرق نمی‌کنه با علم اجمالی اول که مثال زد یکیه. اگر جامعه اعتباری بود درسته، این با علم اجمالی فرق می‌کنه، مثل علم اجمالی است. شما علم اجمالی پیدا می‌کنید یا وضوی شما باطل شده یا مثلا یا بول یا جنابته، خب اگر وضو گرفتی، اگر وضو گرفتی این کفایت نمی‌کنه، غسل هم باید بکن، این ربطی به استصحاب نداره، ربطی به حدث نداره. این مثل این که یا این انا نجسه یا اون. اگر شما بین این دوتا انا جامع فرض کردین، جامع فرضیه، جامعی نیست که بهش حکم تعلق گرفته، مثل فرد مردد، فرد مردد در خارج وجود نداره، اونی که در خارج وجود داره همیشه تشخصه، فرد مردد فقط در ذهن شما وجود داره، در خارج عینیت نداره فرد مردد، چون تا خارجی شد میشه معین، خارجیت با تردید نمیسازه، یک اصطلاح ذهنیه فقط، یک برداشت ذهنیه. پس این مثال دومی که ایشون دادن، مثال زدن به صدور احد الحدثین، این مبتنیست ولی یک تصور عامی که بین آقایون شده که شارع یک جامعه قرار، من شنیدم در روایت جامعه قرار داده باشه، بله توی روایت حیز داریم قد جا ها ماهو اعظم من ذلک، اما این اعظمیت به لحاظ این که باید غسل بکنه، یه روایت صحیح هم داریم که پیش ابی جعفر مسئله منی مطرح فجعله اشد من البول، تو اون روایت این طور آمده، همین روایت واحد هم هست اشد من البول. بعدم یه تفریعی داره که خیلی عجیب داره. به هر حال وارد خصوصیات دیگه نمیشیم، فقط من به طور کلی اونی که ممکن است منشأ تصور باشه این دو تا روایته که هیچ کدومشون دلالت نمیکنه. پس این مطلب که ما یه چیزی به نام حدث داریم و استصحاب کلی میکنیم، خود این مطلب درست نیست، خود این مطلب واقعیت علمی نداره. این حدثی رو که شما تصویر کردین شما درست کردین، نه شارع. شارع نگفته حدث دو تاست، من این رو حدث میبینم و شما به لحاظ آثار یکی رو دیدیم وضوع، یکی گفتیم غسل، پس این بیشتر این اکبر این اصغر. اینا همه اصطلاحاتی است که اعتباراتی است که شما درست کردید و این کلی ها هیچ ارزش علمی یعنی ارزش قانونی ندارند. ما در بحث وجوب اجزا هم اونجا متعرض شدیم که ارزش قانونی نداره. و کما لو علم به وجود احد الحیوانین من الفیل اول بعد نجف که بودیم، میگفتن چون پشه خورتون داره مثل فیل، با این کوچیکی شبیه فیل، ممکن هم همین شبیه فیل باشه، دوران هم بین فیل و پشه. عرض کردیم به شوخی اشبر شد مثلا شب نوربی این حتمت آلوته بشه، دوران هم در یک حیوانی در اتاق بین فیل و پشه به شوخی اشبر. علایه حالم از کردیم این مثال رو که آیون زدن، اما تا آقای خویی در اینجا نیونه آخرش اردن کما داره و کما قانون مثل برق ورفی. بله اصلا بخواییم مناقشه هم بکنیم دلالت بر خفت عقل داره. وقد انقضا زمان و عمره، خب این مثال ها که نباید گفته بشه. ففی جمعی هاده الامثله، مخصوصا که اینا میگن شما اگر فیل و پشه بود بعد چهار روز اگر پشه بود مرده فیل بود استثاء بقای حیوان بکنید، نگینم فیل هست این نمیفهم چجور عرفیت داره، بگید حیوان هست فیل هم نیست پکم که مرده. یوشک و فی بقای کلی به سبب ارتفاع، این تا تصویر ایشان راجع به استثاء کلی فرمودن، خوندیم که متن عبارت معلوم شد که این سه مثالی که ایشون فرمودن ربطی به استثاء کلی نداره. بعد ایشون وارد بحث استصحاب کلی میشن، همون بحث معروف. عرض کردم این زمینه بحث استصحاب کلی چون آقایان قائلن به حجت استصحاب از باب اخبار و تعبد صرف ولو اغلایی نباشه، این بحث مطرح کردن صرف مطرحش اینه. فلایم بغل اشکال فی جریانش در این سه مورد لوجود المختزی و فقد المانع. بعد وارد مختزی شدن که یقین و شک باشه، اینجا هم هست خیلی خوب. بعد وارد بحث مانع شدن، بحث استصحاب سببی و مسببی و استصحاب عدم فرد طبیل و دیگه آیون مبانی مختلف دارن. من رو آیون ناینی فقط همین مقدار متعرض شدن و نسبتاً کم آیون خوی اینجا بیشتر متعرض شدن، یکی دوتا جواب از کفایی آوردن با جوابها رو جواب دادن، یکی جواب از ناینی آوردن اون رو جواب دادن. چون تمام این مطالب که اساس درستی نداره متعرض نمیشه. فقط مرحوم ناینی از که اون نکاتی که محل کلامه، فإن وجود الکلی و انکان به وجود الفرد و زواله به زواله الا انه لیس الکلی مما ینتزع عن الفرد بل هو متأصل به الوجود. رفتن رو اون بحث کلی طبیعی، آیا موجود هست یا موجود نیست، آیا وجودش متأثر به تعبیر ایشان و تعبیر منطقی هم نیست یا نیست، به نحو کلیت موجوده، فردش موجوده، وجودش بین فرده الی آخر. ایشان میفهمه حق این است که کلی متأثر و وجود داره، نه اون قول مقاله رجل همدانی که به کلیت موجود. علی کیف ماکان مرحوم آغازی ها اینجا حاشیه مفصلی زدن حدود بیش از یک صفحه که وارد اون بحث وجود کلی طبیعی و سنخ تصورش و نسبت و نسبت الاب الواحد الی الابنا یا آبا الی وارد اون بحث اونجوری شدن که طبیعتا ربط شدن. آقای خویی در اینجا فقط موجز فهمودن که این بحث استصحاب کلی مبتنی نیست بر وجود کلی طبیعی در خارج، مبتنی بر اون نیست، میخواد باشه یا نباشه. و اندل عرف کلیه طبیعی وجود داره، چون به همین مقدار اکتفا کرده بودیم بحث طولانی که است. من سابقا هم به مناسبت های عرض کردم یه بحث دیگری داریم که آیا اوامر یا تکالیف یا قانون تعلق پیدا میکنه به طبایع یا به افراد. اوامر در بحث اوامر و تعجب اینه که آقای خویی در اونجا فرمودن به این که مراد جدی از این بحث این است که آیا کلیه طبیعی موجوده یا نه. اون بحثی که اصلا ظاهری بحث قانونیست، ایشون اون رو زدن به وجود کلیه طبیعی. کسایی که قائل هستن عوامل تعلق به طبایع داره، یعنی کلیه طبیعی موجوده موجود نیست. کسایی که قائلن به این که عوامل به افراد میخوره، یعنی کلیه طبیعی موجوده. خیلی عجیب و اونجا بحث رو بردن رو کلیه طبیعی. البته قبل از آقای خویی اختصاص پیشان نداره، یه مدتی بود در فقه شیعه، در اصول شیعه، اصول متأخر شیعه، متاسفانه اون بحث رو ربطش دادن به کلیه طبیعی. و تعجبه که آقای خویی این بحثی که اینجا ربط داره به کلیه طبیعی فهم ربط نداره. اون یکی که ربط نداشت ربطش دادن، اینی که اینجا ربط داره فرمودن ربط نداره و حق در مقام اینه که هر دو ربطی نداره. علاین و اما این مطلب ایشان که در نظر عرف کلیه طبیعی موجوده، کار به بحث منطقی و فلسفیش نداریم. عرض کردم من خدمتون این ریشه بحث، کل این بحث تنبیه رو اینه. ما هم قبول داریم انصافا کلیه طبیعی در نظر عرف وجود داره، لکن این که وجودش منحاز از وجود فرده این قبول نداریم. اشکال ما اینه، یعنی عرف اگر همین مثالی که اینا گفتن 4 روز گذشت بودن، اگر پشه بود مرد، فیل هنوز هست، پس حیوان هست اما فیل هم نیست، هیچ عرفی نمی فهمون. مخصوصا عرض کردیم نکته اساسی استصحاب به شما از سیر عقلا ثابت شد، به تعبد ثابت نشد. اون نکتهش اینه. پس نکته کل اساسی این تنبیه به این طولانی تصادفا آقای خویی با این مصباح اصولشون با این که نسبتاً به تغییرات مبنایی مختصرتر و موجزتره، هر دو بزرگوار حدود 21 صفحه در این تنبیه صحبت کرده. آقای خویی که بیشتر هم صحبت کرده نسبت به نایینی. مثلا در اینجا آقای خویی خیلی مفصل در این مانه مفصل بودشون، کلمات کفایه رو بودن رد کردن، بعد کلمات نایینی رو بودن، بعد اون کلمات توضیح دادن، بعد خودشون قبول فرمودن اون توضیح هم باز توضیح دادن. این کیف ما کار، این بحث مبتنی است بر این دو نکته، کاری به کلیه طبیعی در بحث منطق نداریم. این که کلیه انسان در اتاق موجوده خب اینجای بحث نیست، لیکن کلیه انسان در ضمن فرد میبینم، اونی که عرفیت داره اینه. بیاد بگه فرد منتفی شد اما کلی هست، اون که عرفیت نداره،
حتی فرد مردد هم
نمیبینم. فرد مردد وجود خارجی نداره، ذهنیه. الا یا حالا این کیف ماکان به ذهن ما میاد که کل این تنبیه، ولذا همین صورت اولش درسته، همین صورت اول که اگر انسان در خانه بود به وجود زید شک میکنیم، زید خارج شده یا نه، هست یا نه، و شک هم میکنیم در انسان، استصحاب بقای انسان، چون استصحاب بقای زید میشه. اون نکتش اینه، چون کلی از فرد منحاز نیست در فهم عرفی. این که ایشون میفرما در فهم عرفی کلیه طبیعی در خارج موجوده، قبول دارم حرفشون درسته، بحثم به بحث منطقی نداره، لکن در فهم عرفی نمیان کلی رو از فرد منحاز بکنن. من بحثم با ولذا تمام این اقسام غیر قسم اول همش فی نفسه باطله، احتیاجون توضیح نداره. یک، استصحاب به تعبد ثابت نیست، برفرض هم به تعبد ثابت باشه اشاره به متعارف عقلایی است و در متعارف و عقلایی قطعاً چنین چیزی وجود نداره که بیان کلی رو جدای از فرد حساب بکنن. یا بیایم این بحث رو بزنیم رو بحث منطقی که آیا کلیه طبیعی وجود داره یا کلیه طبیعی، و بعد مثالهاش هم مثل حدث بزنیم که اصلا اون کلی نیست، جامع نیست. به ذهن ما میاد بحث در اینجا خیلی از قاعده خارج شده، نه اینکه کم، فوق العاده از قاعده بحث خارج شده. ما فقط به مقداری که بعضی از نکاتش نکات فنی داره و به درد میخوره متعارض میشه. بعد ایشون فرمود نه، بناهن علا انتظائیت کلی توجه، بحث انتظائی بودن، اصیل بودن، این بحثا هیچ کدوم، البته این مال اولش بود، مختزی بود، و اما عدم المانع. بعد ایشان وارد این میشن که آیا مانعی داره یا نداره. بله اون وقت واردش بحث شک سببی و مسببی میشن به این مناسبت. بحث شک سببی و مسببی خودش فی نفسه بحث خوبیه، کار به این کلی نداری، اما فی نفسه بحث خوبی. اگر بخوام الان متعرضش بشم، توی که از تنبیهات خواهد آمد، در تنبیهات خواهد آمد که باید اصل سببی نباشه، اجازه بده این بحث سببی و مسببی رو که من اون ناینی اینجا مطرح فرمودن این رو بگذاریم در اونجا، بعدم به مناسبتی وارد بحث معروف لباس مشکوک میشن که خود مرحوم ناینی یک رساله هم در این جهت نوشتن، چاپ شده، چاپ جلدم شده و انصافا هم خب سعی کردم مطالب بسیار لطیفی رو در ضمن همین بحث لباس مشکوک بیارم. سابقا هم به نظرم تو نجف مثلا زمستان تا مثلا ایام ماه رمضان یا ایام محرم همین مثل لباس مشکوک لاتعاد رو میخوندن. مرحوم ناینی تحقیقات خوبی فرمودن نسبت به خودشون در اون زمان و کلن اصولا زمان ما هم همینطور، انصافا زحمت زیاد کشن مطالبشون قبول بشن، اما همیشه دعوا بوده و که نمیخویم فعلا بله متعرض این بحث بشه. بعد ایشان دنبال همین بحث رفتن و حقیقت سبب اصل سببی و مسببی و بعد این که این استصحابی که هست، این استصحابی است که مال قدر متیقن و مال کلی است. البته یک مطلب دیگری رو هم به اینجا عرض بکنم، ایشون دو سه مرتبه در اینجا در صفحات مختلف بله الاستصحاب الکلی هم دارن. از نظر ادبی این درست نیست مگر چیزی در تقدیر باشه، صحیحش استصحاب الکلی است. کلی صفت استصحاب نیست، کلی مضاف الیه استصحاب، نه صفت استصحاب. در از به هر حال این دارد، اما در این کتاب تغییرات مرحوم آقای خویی این غلط وجود نداره، تمام جاها ایشان در اونجا باید. بعد در بله بعد از این که وارد این بحث میشن، وارد اون سه تا مثالی که گفتیم میشن، ففی مثال الحدث که مثال دوم بود، بعدم وارد مثال بق و فیل میشن که آیا در استصحابش جاری میشه. بله ایشون میگه در مثل این استصحاب جاری میشه، چون شک در مختزیه، چون از اول نمیدونیم آیا پشه بوده که 3 روز باشه یا فیل بوده که 10 روز بوده، چون شک در مختزی جاری میشه، اشکالش اشکال شک در مختزی است. بعد ایشون میفرمان که مرحوم ناینی وارد یه بحث دیگه میشن مقدمتاً، بعد نتیجه میگیرن. از کردم چون مباحث به ذهن ما میاد که ارزش علمی نداره، اون قسمت ایست که مهمه. یه شبهه ایست به نام شبهه عبائیه که در زمان اینها مطرح شده، ناینی و مرحوم آغازی و دیگران، و ظاهراً مبدع یعنی اصل کسی که شبهه رو مطرح کرده مرحوم آقای آسد حیدر صدر، تو اینجا نسبت دادن با آقای صدر، مراد آسد حیدر ظاهرم بود. ایشون پدر مرحوم آسان باقر صدر جوان مرگم شدن در سنین جوانی، خیلی با استعداد و نبوغ شدید، و این میگن اشکال رو ایشون مطرح کرده، بعدم شده شبهه عبائیه و بعدم در نجف سر و صدا و خالقی رو این شبهه عبائیه و حل این مشکل. شبهه عبائیه یه بحثی داره راجع به این که بنابر این که ملاقی احد اطراف علم اجمالی نجس نشه، اول بحثش اینه. یه نکتهش هم راجع به استصحاب کلیه، دو تا نکته درش ذکر شد. شبه عبایه این است که اگر کسی عبایی داشت میدونه یا بالای عبا نجسی یا پایین، به اولا این طرف اعلا و اسفل، یا این طرف نجسی یا اون طرف نجسی، این رو میدونه، اون وقت یک طرف به عینه رو بشوره، طرف اسفل رو بشوره که قطعا پاک شده، اون وقت طبعا اون طرف اعلا طرف شبهه میشه که آیا نجس هست یا نه. اون وقت اگر با دست تر به دو طرف بزنه، به طرف اعلا و اسفل، اون وقت اگر بگیم دست ایشان نجس میشه، خب طرف اسفل که پاک کرده، طرف اعلا هم که احد اطراف ملاقی احد اطراف شبهه هم نجس نمیشه. این که بران شدیم اگر بگیم دستش نجس نمیشه، میشه با این قاعده نمیسازه. از طرف دیگه اگر بگیم که پاک با استصحاب نجاست به نحو کلی نمیسازه، چون استصحاب نجاست به نحو کلی جاری میکنه، اون استصحاب نجاست این است که میدونست یا اسفل یا اعلا نجسه، اسفل رو شست اما کلیه نجاست هنوز برطرف نشده. پس این باید یا ملتزم بشیم استصحاب کلی جاری نمیشه، یا ملتزم بشیم ملاقی احد اطراف نجس میشه، یا باید بگیم جاری نمیشه که خب خلاف مشهوره که استصحاب کلی، خب پیش ما که خیلی واضحه جاری نکنه استصحاب کلی جاری نمیشه صحبه ماست. علا ای حالن این یکی از بحث هایی بوده که در نجف مطرح ارز کردم برای اون آینه تو این تنظیم ملی داره که شعار ما با این فروع دقیقهی که در استصحاب راجع مسائل سیاسی به اداره جامعه صحبت نکنیم، این فروع دقیقهشون هم یعنی ارز میکنیم استصحاب شبهه اوائیه. روشن شد این شبهه اوائیه چجوریه؟ پس این دو نکته در شبهه اوائیه مطرح بوده، یکی این که ما قبول داریم در مثل این فرد قصیر و طویل با اولاهایان استصحاب جاری میشه، استصحاب کلی، یکی این که قبول داریم ملاقی احد اطراف در اطراف علم اجمالی نجس نمیشه. روشن شد؟ پس اگر اوائی داشتیم یا طرف اسفلش نجسه یا طرف اعلا، یکی از این دو طرف، طرف اسفل رو شستیم، مخ با دست تر به هر دو طرف زدیم اعلا و اسفل، اگر بگیم نجس شده دست، این یعنی طبق استصحاب بگیم نجس شده، خب یک طرف که پاکه، یک طرف هم احد اطراف علم اجمالی است، پس باید بگیم ملاقات با احد اطراف هم منجسه، اینجور باید بگیم دیگه. اگر بگیم نه نجس نشده با استصحاب کلی نمیسازه، چون به هر حال شما می‌دونید تو این نجس یک کل تو این عبا کلی نجس پیدا شده، چون کلی نجس پیدا شده پس بنابراین شما استصحاب کلی نجاست میکنین. اگر استصحاب کلی نجاست کنین باید بگین ملاقی نجس میشه، چون با دو طرف که ملاقات کرد میدونه که با اون کلی ملاقات کرد. این نمیدونم روشن شده اصل این شبهه چطوره. خب طبعا در این مسئله خب میدونه اولا بحث فقهی مطرحه، خب حکمش چی؟ حالا قرار دعوای استصحاب علم اجمالی بذارید کنار، اصلا حکم این مسئله چیه؟ یه عوایز علم اجمالی به یکی از دو طرف دارین، یک طرفش شستین و دست تر با هر دو طرف ملاقات کرد، بالاخره اینجا یا با بحث علم اجمالی یا بحث استصحاب. در حکمش مرحوم آیه ناینی می فرمان پاکه، دست اگر دست تر ملاقات کرد با دو طرف پاکه. آی خویی می فرمان نجسه، استصحاب نجاست رو پیش گرفتن، می فرمان نجسه و دست نجس میشه اگر با دو طرف، که یک طرف پاکه، یک طرف ملاقیه، یک طرف اطراف احد اطراف شبه هست، شبه علم اجمالی، شبه
به پایین چه خصوصیت داره؟ شسته
برای اینکه برای کلی رو میخوان درست بکنن، دردشون سر اون کلی است که این کلی برای یک جا بوده یا بالا بوده یا پایین، اون دردشون سر کلی. روشن شد؟ پس بنابراین اولا به لحاظ فتوا آی خویی میفرمایند نجسه، دست تر اگر ملاقات با دو طرف کرد نجسه و خلاصه استصحاب نجاست جاری کردن. مرحوم ناینی میفرمایند پاکه و استصحاب نجاست رو استصحاب کلی رو قبول دارن، اما روی نکته ای میگن استصحاب نجاست جاری نمیشه. البته اینی که در فواید چاپ شده یک جوره، ظاهرا در دوره ای که مرحوم آقای خویی بودن باز خود ناینی تقریبش مقدار عوض کرده، لذا آقای خویی در مصباح آوردن که عجاب انها شیخون استاد به جوابن فی دورتین، اول جواب اول آورده، اون جواب اول با فواید میسازه با این فواید، و چون میدونید مبنای من اینه که فواید چی گفت اونجا چی گفت نار نمیدونم، فقط چون آقای خویی فرموندن اینجا و ظاهرن در دوره دوم که ایشان بودن مرحوم ناینی جواب دیگه دادن نزدیکه به اون، حالا خیلی مختلف مختصری داره، و آقای خویی هر دو جواب نقل کردن، هم به قول ایشون دوره تا تعبیر به دوره اولا و ثانیه نکردن، یکی جوابی که در کتاب فواید آمده اسم کتابم نبردن فواید رو، و یک جوابی هم که خود ایشون ظاهرا از مرحوم ناینی، ظاهرا اینطور بود باشه ظاهرا، چون جواب اولش که به این میخوره، من اجود نگاه نکردم چون قاعدتا اینا تو اجود تقریرات میاد جواب دوم ایشون، اجود مراجعه نکردم، دارم اما مراجعه نکردم. علی ای حال و در هر دو جواب مرحوم آقای خویی مناقشه میکنن و حرف مرحوم نانی رو قبول نمیکنن. میگم این شبهه عباییه به خاطر این جهت یک مقداری شهرت پیدا کرد. مرحوم آقای آزیا قدس الله نفسه تحقیق دیگری میفرمایند، آخرش هم میفرمایند فتدر برفیه تعرف قدرک. این خیلی تحقیق مثلا بدیعی است که ایشان، البته بود این حالیم بعدی ها غالبا با همدیگه دعوا دارن، ممکن یکی باید بگه تدبر نافی فلم نجد لبو قدر، اصلا قدر نداشت، خیلی تدبری بوده. مرحوم آزیا معتقده که اثر فرق میکنه. اگر اثر بر نجاست به مفاد کانه تامه بود اون جاری میشه استثناء حکم بش میکنیم، اگر اثر به مفاد کانه ناقصه بود اونجا جاری نمیشه. این فتدبر ایشان والینه، یعنی ایشون در حقیقت در این شبهه اباییه میگن نحوه اثر فرق میکنه. حالا اثری که به نحوه، البته ایشون تعبیر مفاد کانه میخونم چون حالا به هر حال لطائفی داره عبارت، من به لحاظ بحثی استاو کلی ندارم، به لحاظ این نکته فنی توی این مسئله فرعی و اینکه آیا این مسئله فرعی این سرصدا رو چیکارش بکنیم با اولای شبهه اباییه. حالا عجیب اینه که آقای خوبی بعد از بحث فرمودن آخرش که فرمودن این نجس است و بله و تعبیر دارن که نکته ای نبود که اسم شبه عبایی بزنه، حتی رو تصمیه هم تکن نمچی مثلا لماذا سمیت به شبهت عبایی، ایشون میگه استراب کلی جاری میشه و مشکل نداره. و تعجب هم هست این کلام آخرشون که نه آقای اسمون چی بزنه شبه قبایی بزنه، چون بحث تو عبا مطرح کرده بوده شبه عبایی بحثی نداره، حتی به اسم گذاریش همیشون اشکال میکنه. عرض کنم که اما مفاد کانه تامه در اصطلاح مرحوم آزیا، حالا آزیا اینجور فرمونده، من اولا بسیط بکنم که چون میخوام فرضو یه عبارت بکنم، امروز اول اصل بطل رو بگم ذهنتون آماده بشه فهم. مراد مرحوم آزیا از مفاد کانه تامه یعنی اثر اگر بار بشه روی وجود نجاسه، حالا ایشون کانه تامه با اصطلاح خاصی بود، ما حالا اصطلاح آخوندی تر خودم فقیه خودم، اگر اثر بار بشه رو وجود و نجاسه اونجا جاری بشه. اون اثری که بار میشه وجود و نجاسه مانعیت نمازه، با این عبا نمیتونه نماز بخونه. خوب دقت بکن، این عبایی که میدونه یک طرفش نجسه یک طرفش پاک کرده طرف دیگر رو پاک نکرده، خوب تأمل کنید. مراد ایشون از مفاد کانه تامه یعنی اگر اثر بار بشه رو وجود نجاست، اگر اثر اینجوری باشه مثل این که مانع نماز، وجود نجاست مانع نماز، با این نمیشونم، با این عبا نمیشون نماز بخونم،
یعنی مانع واقعی باشه، یعنی مانع واقعی باشه، نه علمی نه
زکری منظور، نه عنوانی که از ادله در میاد وجود نجاست. اما اگر اثر بار بشه بر نجسیت الموجود، حالا من به تعبیر من، اما اگر اثر بار بشه بر این که این موجود نجسه، یعنی این طرف اعلای عبا که نشسته نجسیت، این مرادشون از کار ناقصه اینه. این اثر در کجاست؟ در ملاقیه، چون باید در ملاقا یه خصوصیتی باشه که وقتی ملاقات کرد با یک شیء نجس اون خصوصیت از ملاقا سرایت بکنه به ملاقی تا نجس بشه دیگه. پس وجود نجاست کافی نیست، نجسیت الموجود. این اسمش که مفاد کانه ناقصه، چون من خود گفتم که اگر خود بی این تعبیر من راحت تره تا تعبیر ایشان، تا تعبیر مرحوم آزیا. پس اگر اثر بار شد بر وجود و نجاسه میتونیم بگیم در اینجا سابقا وجود نجاست بود، حالا هم استثناء وجود نجاست بکنیم، پس تو این عبا نمیشه نماز خوند. اون اثر مانعیت صلاته، چون در مانعیت صلات نمیخواد که این موجود خارجی نجس باشه تا سرایانی بیاد، اصلا وجود نجاست مانع نمازه. روشن شد؟ اما اگر اثر بر نجسیت الموجوده، یعنی این موجود باید دارای خصوصیتی باشه که اسمش نجاسته، این خصوصیت از این سرایان بکنه با ملاقی دیگه، مسئله ملاقات اینجوریه، یه خصوصیتی درش باشه که سرایان بکنه به ملاقی، از ملاقا به ملاقی، اگر این باشه این جاری نمیشه، چون یک طرفش شسته این جاری نمیشه. پس حکم به نجاست ملاقی نمیشه کرد، اما حکم به مانعیت صلات میشه کرد. نم روشن شد. با این عبا نمیشه نماز خوند، اما اگر با دسته تر به دو طرف عبا زد نجس نمیشه. پس شد سه تا قول در مسئله تا اینجا. یک این است که نجس به رعای خویی و لذا ملاقیش هم نجس میشه، یعنی استصحاب نجاست جاری میشه، از قبیل استصحاب کلی، ایشون از قبیل استصحاب کلی گرفت. دو این استصحاب کلی قبول داریم جاری میشه، اما اینجا یک نکته داره که جاری نمیشه، این هر مرمای ناینی. سه این که نه اثر فرق میکنه، اثر اگر مترتب بشه به مفاد کانه تامه اون جاری میشه، اگر مترتب بشه به مفاد کانه ناقصه جاری نمیشه. وقتی مفاد کانه تامه و ناقصه ایشونه، من اینجور معنا کردم، اگر اثر روی وجود و نجاسه باشه جاری میشه و اون اثر مثل مانعیت نمازه. اگر با این عبا نماز خون نمازش باطله، اما اگر اثر بر نجسیت الموجود بار بشه، این مراد از نجسیت الموجود یعنی یه خصلتی توی موجود باشه که سریان بکنه، این احراز نمیشه. چرا؟ چون شما فقط میدونین کلی نجاست موجوده، اما تو این طرف اعلا یه خصوصیتی هست که به ملاقی میرسه، این راه ندهیم برای احرازش. روشن شد؟ وجود و نجاسه اشکال نداره استصحابش، اما این که این خصوصیت تو طرف اعلا هست، این خصوصیت الان تو طرف اعلا هست، از طرف اعلا سریان میکنه به ملاقی، این اثر بار نمیشه. اینم خلاصه کلام مرحوم آزیا قدس الله نفسه. حتی فردا توضیحات خودمون بگیم و طبق مبانی خودمون انشالله حل